مشکلات زیاد و نگرانی زیادی داریم. چون شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، با مشکلات مواجه هستیم.
برخی از فعالین اجتماعی در افغانستان در برابر تصمیم رهبر طالبان به خاطر کاهش معاشات زنان در این کشور واکنش نشان دادن، میگویند که با این اقدام طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی بیشتر می شود.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان میگردد، اما نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا در واکنش به شکایت طالبان از تحریم ها میگوید که شهرت طالبان در نقص حقوق بشر دلیل عمده است که بانک های خصوصی را از تجارت و سرمایه گذاری وسیع تر در افغانستان باز می دارد. سخنگوی این وزارت در تبصره خود به مباحثات نشست سوم گفت که تام ویست نماینده خاص امریکا در این نشست اظهارات سریع داشت و با توجه به مجاوز عمومی گسترده صادر شده توسط وزارت خزانه داری امریکا، سازمان های امدادی و تاجران آزاد عمل لازم را برای حمایت از مردم افغانستان دارند. طالبان محدودیت ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران را وضع کردند. رینا امیری نماینده خاص امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست گفته که اقتصاد افغانستان در حالی که حقوق نصف نفوذ کشور یعنی زنان نقص می شود رشد نخواهد کرد. امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلیارد ها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را مجمد کرده و اسامی برخی رهبران طالبان هنوز هم در لست سیاه قرار دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز نگرانی می کند که همه مشکلات سرحدی میان قرقیزستان و تاجیکستان از راه های مسالمت آمیز حل شود. آنتونیو گوترش هنگام گفتگوی دیروز با صدیر جعفروف رئیس جمهور قرقیزستان در شهر چلکون اتا از قرقیزستان خواستار شد که یک سمبول یا نماد صلح باشد. گوترش در این ملاقات گفته که ما باور داریم که مشکلات سرحدی از راه دیپلماتیک، مسالمت آمیز و مذاکرات طوری که با ازبکستان حل شد با تاجیکستان نیز حل خواهد شد. مشکلات تعیین و علامه گذاری سرحدات میان قرقیزستان و تاجیکستان از چندین دهه وجود داشته، اما این نزاع بعد از چندین رو برخورد سرحدی در سالهای اخیر شکل جدیدتر به خود گرفت. در حالی که نامزدان حزب راستگرای افراطی فرانسه در دور اول انتخابات به پیروزی نسبی دست یافتند، حزب میانه رو رئیس جمهور ایمانوئل مکرون و چپگرایان تلاش میکنند که از پیروزی افراطیون راستگرا در مرحله دوم انتخابات جلوگیری کنند. نامزدان حزب میانه رو و چپگرایان باید امروز برای مرحله دوم انتخابات که روز یکشنبه آینده برگزار می شود ثبت نام کنند. رئیس جمهور مکرون بعد از آن خواستار برگزاری این انتخابات زودنگام شد که ائتلاف وی در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا شکست خورد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیل.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور جهان در دومین و آخرین روز سومین نشست خود در دوحه امروز نیز پشت درهای بسته و بحث در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازند. این بار نمایندگان حکومت طالبان نیز در نشست حضور دارند، اما جای خالی نماینده های جامعه مدنی، زنان و مخالفان سیاسی طالبان در بحث‌های اصلی انتقادهای شدید را برانگیخته. طالبان اعلام کردند که در این نشست است بیشتر درباره مبارزه با مواد مخدر، فراهم کردن معیشت جایگزین برای دهقانان و رفع تحریم های بانکی صحبت میشه. اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده که در این نشست درباره گزارش ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان نیز گفتگو خواهد شد. این گزارش به نکات مهمه از جمله پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان و مذاکرات بین افغانها پرداخته. چرا نشست سوم دوحه اهمیت داره و نتایجش چه خواهد بود؟ گپ میزنیم با ادریس رحمانی، آگاه امور سیاسی، و بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقداران افغانستان در اروپا. جناب رحمانی، طالبان چه میخواهند از نشست سوم دوحه؟
برداشت من این است که طالبها از شروع آمدنشان به قدرت فقط تشنه و منتظر یک چیز هستند، و او مشروعیت سیاسی نظامشان در افغانستان است و پیوسته تمام تعاملشان با دنیا، با خصوصا با ملل متحد، پیوسته از امیجه شروع میشه که کوشش دارن که اگر بتونن مشروعیت سیاسی رو بدست بیارن. در آغاز این کوشش بسیار زیاد فوکس بود که به سادگی ایره برشان بتن مثل روسها، چینیها و بعضی کشورهای دیگه، ولی به محض که متوجه شدن که از طریق امکان داره، فعلا تمام توجه بر سر ملل متحد است تا اگر بتونن از طریق ملل متحد اول مشروعیت سیاسی به دست بیارن.
خب من میخوایم اینجا بپرسم که حال به نظرتان سازمان ملل متحد تمکین کرده به نحوه به درخواستای طالبان، یا این که هنوز روند دوحه یک پروسه و یک روند است و ممکن است که ما شاهد نشستای چهارم و پنجم هم باشیم؟
من فکر میکرم هنوز بسیار دور است که طالبان بتوانند این پروسه را به موفقیت نسبی برسانند. یک دلیلشی است که خب سه نشسته که تا به حال میبینین، در نشست اول اساسا از اینا دعوت نشد که نسبتا به اصطلاح کم اعصابشون خراب کردن. در نشست دوم اونا شرایط را ماندن که خب سرمنشی ملل متحد حاضر نشد و در آخرین لحظه شرکت بکنه، و این نشست سوم هم به شکل شده که خب طالب ها تا حد کاستن که یک مقدار به اصطلاح عقده گشایی بکنن. این بار اونا هم یک حس در حد سخنگوی فرستاده
که همینجا هم سوال برانگیز است. جناب رحمانی، با معذرت که حرفای شما را قطع میکنم، اجازه بدین این را هم مطرح کنیم که همونطور که شما گفتین، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پنداشته میشه، رهبری هیئت طالبان را به عهده داره و جای امیر خان متقی به عنوان وزیر خارجه طالبان خالی است. آیا این یک نوع تقابل بین کابل و قندهار هست یا چیز دیگه رو شما میبینین؟
من فکر میکنم هر چیزی که در داخل طالب ها اگر بخاطر بسلا محدود ساختن رول بعضی از اعضای ارشدشان یا وزیرای موقتشان باشه، میتونه باشه، ولی اوقدر مهم نیست. مهم این است که وقت شما، مطمئن است طالب ها میفهمن، وقت شما برای صحبت با دنیا و یک خواست بزرگ هم دارین که میخواین مشروعیت حاصل بکنیم، در حد سخنگوی یک کسی را میفرستین، حداقل دو پیام بسیار واضح میفرستین. یک پیام این است که خب برای ما این نمی نشست مهم نیست، یا اساسا نمی نشست یک نشست تصمیم گیری نخواد بود، بخاطر که یک کسی در حد سخنگوی تصمیم نخواد گرفت. مثلا در نهایت آقای مجاهد کار که میتونه ایست که در بین جلسه تلفن برداره برای رهبرشون زنگ بزنه و بگه که یعنی یک چیز اینا میخوان ما بتونیم بگویم نه بگویم، درست؟ ولی گیریم که حتی اگر آقای مجاهد بتونم بینید موافقی پروسه را پیش ببره و در نهایت کنار بیایه، بتونه امی پل ارتباطی را درست ایجاد بکنه و در نهایت همراه رهبر طالبا سر بعض نکات کنار بیایه و در آخر بگه خب بسن این مسائل کنار آمدیم. هنوز همی پروسه میمونه با یک جلسه دیگه که یک کسی که در حد به اصطلاح مثلا روابط دیپلماتیک بلندتر است، مثل که در گذشته ملا برادر امضا کرد، یک کسی باز در نهایت خواهد آمد و ایره برای یک کسی در سطح بلندتر هم روی ملا برادر امضا خواهد کرد که خب ما سر بعضی مسائل کنار آمدیم. ولی من حدث من این است که چونین یک سناریو حد به اصلاح حد اعظم موفقیت خواهد بود. برای دفتن زیادتر به نظر من چنین میاد که خب اونا از دور گذاشته کمه در دلشان عقده مانده که خب در آخرین لحظه نخواستن که امرایشان ببینن. دیگر دار اونا هم گفتن خب دینمی حد میخواییم ببینیم یا دخل برشان چنین بود. از نظر چانزنی معنایشی است که خب اگر شما ما را یعنی آذر نیستین پینجاوتین از ساعت ما هم بیست برتان میفرستیم. این یک چیز.
تشکر از شما، حتما بیشتر گپ میزنیم. خب غیبت زنان در نشسته های اصلی سبب شده که بسیاری از فعالان زن قهر باشن. ما که با اونا صحبت میکنیم، شما هم در جیران هستین جناب دهزاد، که شما را از رهبران زن از جمله زبیده اکبر و حبیبه سرابی دعوتنامه بر اشتراک در نشست سوم دوحه را رد کردن. از خانم سرابی که زمان عضو هیئت مذاکراتی جمهوری مخلوع افغانستان هم بود و با طالبان در قطر دیدار کرده بود، پرسیدیم که چرا در نشست سوم دوحه اشتراک نکرده. بشنویم یک بخش از این سخنان را و زود برمیگردیم.
جامعه مدنی افغانستان در نشست حاشیه‌ای بعد از جلسه اصلی دعوت میشن و این کم اهمیت دادن به جامعه مدنی و گروه زنای افغان و زنان افغانستان است و این کم اهمیت دادن سبب شد که ما در جلسه شرکت نکردیم.
جناب دهزاد، غیبت نماینده های زن، جامعه مدنی، فعالان سیاسی، مخالفان سیاسی طالبان در بحث های اصلی نشست سوم دوحه چی پیام را میتونه برسانه؟
بله، عرض سلام احترام به شما و میهمان گرامی و بینندگان محترم رادیو وزین شما. البته سخنان خانم سرابی و همچنان دو تن از زنان دیگه که در آخرین روزا دعوت اشتراک آوردن، اونا ابا ورزیدن ازش اشتراک، بدون شک خانم سرابی میخواه که با ای ابا ورزیدن از شرکت ای پیام بوده که ای کنفرانس موضوعات اساسی مردم افغانستان که عبارت از ارزش های بزرگ جامعه مدنی، مسئله مشروعیت حقوقی خود طالبا و ده ها موضوعات که امروز مردم افغانستان با اوز دست و گریبان هستن، اونا مطرح بحث نیستن. و دومی که متاسفانه ملل متحد در این مسئله از نظر ما کوتاهی کرده که باید در اولین اقدامات که اونا می کردن باید موضوع اشتراک زنان به خصوص زنان از جامعه مدنی را چانس یا به حساب زمینه اشتراکشان مساعد می ساخت. متاسفانه در این موضوعات مختلف هم میتونن به بحث بگیریم. یکی که سر از این باید بحث کرد که چقدر این کنفرانس کنونی که ما به واقعیت ایره نامش دوحه سر دوحه، پروسه های پیچیده، آرمان های خشکیده میگذارم، در اینجا تنها دو موضوع مورد بحث است. یکی موضوعات اقتصادی است و مبارزه علیه مشکل بزرگ مواد مخدر.
البته چیزی است که طالبان عنوان کردن.
خب متاسفانه بگویم که این کنفرانس در پشت درهای بسته صورت میگیره، اما این بوی به مشام میرسانه که شاید ملل متحد بیشتر سر مسائل اقتصادی که از نظر ما مسائل اقتصادی که در او اهمیت و منافع مردم مظلوم به خصوص دهقانا و تمام اقشار ملت افغانستان مطرح است که کمک های خارج از اراده نفوذ طالبان در افغانستان صورت بگیره، گپ بد نیست. اما تشویش ما در این است که آنچه که ریچارد بنت دو هفته قبل گفت که در کنفرانس دوحه موضوع بر رسمیت شناختن مطرح نمیتونه باشه، به خاطر از این که طالبا هنوز کدام تغییرات را در دو سال آخر به وجود نآورده که به او امیدهای جدید را مبنی بر رسمیت شناختن طالبا به دست بیاریم. به این خاطر ما آرزو میکنم که به صورت قطعی موضوع برسمیت شناختن طالبا و موضوع تعامل بین طالبا و جامعه بین‌المللی مورد بحث قرار نگیره. طبعا که تا زمانی که دو موضوع، سه موضوع مهم افغانی که بارت از بحران مشروعیت است، بحران حقوقی است و بحران نبود قانون اساسی است که سه موضوع را انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به کرات مطرح کرده، پیام ها را ارسال کرد، تا زمانی که سه بحران اصلی جامعه افغانستان حل نشه، نباید موضوع مشروعیت طالبان در سطح جامعه بین‌المللی یا تعامل بین‌المللی قرار بگیره.
تشکر از این. خوب تا حالی که صحبت میکنیم هیچ کشور در جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختن. خب شما از روایت ها در مورد نکاتی که مورد بحث است در این آجندا یادآوری کردین. جناب رحمانی، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان روایتشون ایست که در این نشست بیشتر درباره مبارزه با مواد مخدر و فراهم کردن معیشت بدیل برای دهقانا و رفع تحریم‌های بانکی صحبت میشه، اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده که در این نشست درباره گزارش ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان هم گفتگو خواهد شد. بیاد داریم که این گزارش در ماه نوامبر 2023 تهیه شد و به نکات مهم از جمله پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان و گفتگوهای بین افغانها پرداخته که یاد ما هست که بعداً شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرای دسامبر 2023 قطعنامه را تصویب کرد که در او درخواست گزینش یک نماینده ویژه بر افغانستان برای آنچه افزایش تعامل با افغانستان رهبران طالبان خوانده شد مطرح شده. اما در همون زمان یاد ما هست که چین و روسیه به این قطعنامه رای ممتنع دادن. چرا طالبان از تعیین یک نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان هراس دارن به نظرتان؟
خب ببینید، طالبان در کل اول چیز اول سوالتون، من فکر میکنم که امی آجندای ایتور جلسات، چون جلسات اساسا جلسه چانه‌زنی است، از اون طرف تا حد امکان کوشش میکنند، تقلا میکنند که رفت مسیری که خواست خودشان از بیشتر بکشانند. از تعیین هدف جلسه گرفته تا تمام جزئیات وسیله صحبت و جای صحبت و کسایی که اشتراک میکنند، همگی متأثر از این تقلامی باشه که هر طرف کوشش میکنه تا حد امکان حرف خودشون رو به کرسی بنشانن یا خواسته را که خودشون داره به دست بیارن، طرف مقابل تا حد امکان با دست خالی بفرستن. ولی واقعیتی است که کسایی که موفق هستن، دیپلمات‌های موفق، از قبل میدونن که خب شما نمیتونین در یک پروسه چانه‌زنی داخل شوین و انتظار داشته باشین که همه چیزی که خودتون میخواین به دست بیارین و از طرف مقابل هیچ چیز به دست نیاره. بنان احتمالاً طالب‌ها باهای نهاین حد اقلی درک میکنن که اگر قرار باشن به جامعه جهانی کنار بین و اگر خواست شدی باشه که ما مشروعیت سیاسی بین‌المللی کار داریم، در نهایت ناچار هستن بعض چیزهای را از دست بدن. آلی پروسه چه وقت میگیره و چندین جلسه میشه تا که در نهایت میگه مثلا بسیار یک بحث است که چقدر در بین طرفین دیپلمات های بسیار ورزیده وجود داره که زود این پروسه را به نتیجه میرسانند. در قسمت دوم که چرا از یک دیپلمات ارشد در حراس هستن، دلیلشون شاید همین چیز بوده میتونن. اونا در نهایت فکر میکنن که هر قدر با یک دیپلمات به اصطلاح کشته کارتر روبرو شون، همه قدر زیاد زیر فشار قرار میگیرن، در معرض به اصطلاح بحثای قرار میگیرن که ممکن نتونن حد اکثر مهدف را که میخوان به دست بیارن. بنابراین تا حد امکان کوشش میکنن، تا حد امکان کوشش دارن که پروسه را به شکل به اصطلاح یعنی از نظر انگلیسی نویگیت بکنن که تا حد امکان
سمت سو بدن
از روبرو شدن با آدم های قدرتمند جلوگیری بکنن و در نهایت جامعه جهانی را تا حد امکان زیر فشارهای قرار بدن، مثل پایمال کردن حقوق خانما یک مسئله هست که در مقابل از این جامعه جهانی بسیار اساسیت خصوصا ملل متحد چه اساسیت جدی حتی در مرامنامه خودش داره. بنان اونا فکرشان شاید از نظر برداشت من هست ولی ممکن چونی نباشه، برداشت من این هست که در نهایت اینا خواست نهاییشان شاید چونی باشه که اینمی مشروعیت سیاسی را صرف در مقابل اعاده حقوق تحصیل دوباره به خانم‌ها به دست برن و نه اکثر در مقابلش مثلا جامعه جهانی از اینا تشریک قدرت یا اشتراک گذاشتن یا تقسیم قدرت ازشان بخواهند. این در نهایت میتونن طالبا امید یک سواله در این زمان این هم میفهمیم که هر قدر اونا برای حقوق خانم‌ها به اصلاح گردن بگذارن و این اعاده بکنن تا به همون اندازه که از جامعه جهانی میتونن کردیت بگیرن، در این زمان از مخالفین بنیادگرایشان مثل داعش اینا به همون اندازه در مقابلشان در میدان به اصطلاح معیارهای جهادی به اصطلاح میبازن و ترسشان هم از امی است که اگر زود به این مسیر برن میترسن که صفوفشان به صورت در هم نشکنه و تعداد زیاد از اعضایشان حتی از ارشدشان نرن به طرف دایشی ها و در مقابل خودشان مثل که در خود از اینا در مقابل دولت گذشته به احساس عین معیارها یک صفوف ایجاد کردن و جنگ به اصطلاح شکل دادن، میترسن که عین چی صورت نگیره. بنان یک وضعیت بین‌نهایت به اصطلاح بحرانی پیش از نظر فکری و تصمیم گیری در پیش رویشان است، به سادگی نمیتونن تصمیم بگیرن.
تشکر از این جناب رحمانی. با توجه به همه پیچیدگی ها و موانعی که در مسیر پرخم و پیچ دیده میشه، میشه که تا چند دقیقه دیگه در مورد راه حل های بالقوه و احتمالی هم صحبت میکنیم و نظر شما را هم بدانیم، اما اجازه بدین یک موضوع دیگر اینجا پیش بکشیم که خب چند روز پیش از آغاز نشست سوم دوحه جناب دهزاد، روزمری دی کارلو یکی از معاونای سرمنشی ملل متحد گفت که اجازه بدین نقل قول کنم، گفتگوهای دوحه بخش از یک پروسه است که هدف نهاییش دستیابی به وضعیت در افغانستان است که هم با خود و هم با همسایگانش در صلح به سر ببرم، افغانستانی که به طور کامل در جامعه بین المللی مدغم شود و به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد، به ویژه در حوزه حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران. چقدر ممکن است چنین چیزی در عمل اتفاق بیفته در حالی که می‌بینیم که طالبات تا هنوز از خود چندان انعطاف پذیری نشان ندادن به پذیرش خواستای جهان؟
بله، خب این از دو دیدگاه میتونیم به بررسی بگیریم. اولا اینی که بدون شک چنین کنفرانس ها چه در دوحه باشد چه در هر جای دیگه که باشد پیرامون اوضاع افغانستان میتونه که یک بخش از یک پروسه باشد، اما این پروسه چگونه است؟ این پروسه یک پروسه بسیار مشکل و پیچیده است که متاسفانه طالب ها که در کتگوری های مختلف اونا در بین خود در امسو نیستن، در عمل در یعنی تضادهای بینشان وجود داره، اما در هر موضوع بین المللی از نشست ها از کنفرانس ها ممکن در سطح پایین یک پروسه آغاز شوه و تداوم پیدا بکند تا این که بتوان اهداف در هر کنفرانس اهداف وسیع‌تر به بس قرار داده شد تا این که به طرف یک راهبرد کارا مشروع و قابل قبول مردم افغانستان قرار بگیره. اما مشکل اساسی در ای است که تضاد بسیار اساسی بین عزیز که طالب ها هم با بحرانات مختلف اجتماعی مواجه هستند و هم با موضوع ایدئولوژی که طالب ها که عبارت از شریعت است که اون هم از نظر من اینا در گروپ های مختلف هستند، یک حلقه کاملا از حدود حدیث و حدیث شناسی بیرون رفتن میتونن، یک تعداد وابسته هستند به گروپ های اکستریمیست اسلامی و در رابطه با گروپ های طالب های پاکستان و همچنان 21 گروهی که در افغانستان فعال هستند، تنها یک گروه کوچک که یک اندازه خود سیاسی میدانند کم و بیش تحصیل کرده هستند. اینا توانایی از این ندارن در تقابل با قندهار قرار دارن و این پروسه به می خاطر است که از جهات مختلف به مشکلات زیاد مواجه است و بسیار زیاد زمانگیر است.
خب با توجه به آنچه که شما گفتین و از موانع و مشکلات و پیچیدگی ها یادآوری کردین، جناب رحمانی، ما شنیدیم که خانم دی کارلو گفته که در نشست سوم دوحه در مورد چالش های متعدد مردم افغانستان، همسایگان افغانستان و منطقه و فرا منطقه بحث میشه که طبعا یک موضوع بسیار کلی و پیچیده هست. خب با توجه به این که همسایه های افغانستان هم دنبال منافع خودشان میگردن، چطور میشه به این چالش های چند لایه رسیدگی کرد؟ مثلا اگر مشخص تر این سوال رو مطرح بکنیم، بسیاری از کشورها از جمله همسایه های افغانستان خواستار از طالبان میخوان که ساختار سیاسی همشمول و فراگیر ایجاد بکنن. واقعا چون این چیز رو میخوان همسایه ها و منطقه؟
تا جایی که مسئله همسایه ها و منطقه میشه، هر کشور خواستهای بسیار مشخص و متفاوت از طالب ها دارن، ولی چیزی که بسیار زیاد میشه تا حد امکان احساس کرد که مشترک است در این وضعیت فعلی در منطقه حتی به شمول پاکستان، اوی است که تا حد امکان تمامی کشورها میخواهند در قبال یک مقدار از شناسایی و مشروعیت یا به اصطلاح تحویل گرفتن طالب ها، اونا حد اقل از خطر به اصطلاح رشد اکستریمیزم یا بنیادگرایی از درون افغانستان خود در مقابلش یک کم معافیت ایجاد بکنن برای کشورهای خودشان. آسیای میانه، ایرانی ها، هندی ها، روس ها، چینی ها، حتی می پاکستانی ها این چیز میخوان. و طالب ها برگ برندهشان در میدان سیاست امروز اساسا اینمی چیز است. به مخاطر هم اگر متوجه شده باشین، هر از گاهی که جامعه جهانی یا به اسلامی کشورها از میز مذاکره به اسلام سر میزنن و دور میرن، با شما میبینین که بعضی از مانورهای به اسلام قدرت در امون میار بنیادگرایی زود از طالبا سر میزنن. یا به طور مثال حوادث اتفاق میفته مثل حمله داعش در ایران یا حمله داعش در روسیه، من مطمئن هستم اگر لازم باشه دیر یا زود شاید عملات خود داشتیم در ترکستان شرقی یا در پاکستان اون همیشه اتفاق میفته یا در هند. من فکر میکنم اینمی اون نکته است که طالب ها رو مناسب برگ برنده استفاده میکنن که خب شما گزینه با جز ما ندارین، اگر امروی ما نمیخواین صحبت بکنین یا ما را تحویل نمیگیرین، آلترناتیوتان یا بدیلتان اینمی چیزای دیگه است که اتفاق میفته. تقریبا همین موقفی که در یک مقطع زمان مجاهدین یا جبهه مقاومت او وقت داشت پیوسته بر دنیا میگفتن که خب اگر امرای ما کنار نمین، آلترناتیو دان القاعده است و در نهایت باز این یک حادثه ممکن اتفاق افتاد که تصادف هم ترام شد. تا جایی که از این مسئله از دید طالب ها طرفش ببینیم، طالب ها بر علاوه از
یک دقیقه دیگر داریم جناب رحمانی.
طالب ها برشان بسیار زیاد مهمی است که حداقل بتانن حداقل اینا یک مشروعیت نسبی رو به دست بیارن که در مقابلش همین ساختارهای پولی، ساختارهای اقتصادی و ساختارهای به اصطلاح کمک‌های بین‌المللی کمک بکنه اینا را از زیر فشارهای از اقتصادی بیرون بکشه. حالا در فراتر از او، اگر اینا بسیار زیاد چیزهای دیگه را که در از نظر به اصطلاح ثبات قدرت برشان مهم نیست اگر به دست نیارن، به هیچ وجه اونقدر وقتاش نمی باشن، ولی با اهمیت ترین چیز برشان این است که چطور میتونن به قدر کافی پول و حمایت اقتصادی برست برن تا ثبات قدرت در داخل ورشکست نشه، از درون پاشان نشن.
بسیار زیاد تشکر از شما، فرصتی که برای بحث در این میزگرد داشتیم در امینجا به پایانش رسید. ادریس رحمانی آگاه امور سیاسی و بصیر دهزاد معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا، بسازاد تشکر از حضور و اشتراکتان در مزگرد 25 دقیقه رادیو آزادی و تشکر از همه شما که تا این لحظه این برنامه را شنیدین. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.